معرفی بکنم که سعدی شخصیتی است که میخواهد تعریفی از انسان داشته باشه.
بله.
و یک تعریف فلسفی میخواد داشته باشه، به این معنا که درباره انسان و فلسفه وجودی انسان سخن میگه. در نتیجه میخوایم بگیم که سعدی در دوره‌ای میزیسته که بار تفکر فلسفی و سیاسی مسدود شده بود، یعنی نمیتوانست خیلی فلسفی صحبت بکنه، چون در تفکر اون دوره فلسفه تقریبا تعطیل شده بود.
خب در بحث نظامی فلسفه تعطیل آقای دکتر؟
بله، برای اینکه نظام
فقه بیشتر حاکم،
آفرین، برای اینکه نظامی اصلا تأسیس شده بود برای دین مذهب حنفی که در اونجا فقط تفکر حنفی رایج بشه.
بله.
به همین دلیل روی فلسفه اجازه نمی دادن خیلی بحث بشه، اما سعدی روی آورد به عرفان به اضافه فلسفی، یعنی به یک عرفانی روی آورد که تعقل درش وجود داشت، عقلانیت درش وجود داشت، به این معنی که سعدی عقل را به دو گونه تعریف میکنه. میگه ما یک عقل ذهنی داریم، این عقل ذهنی خیلی نباید بهش اعتبار بدیم. عقل ذهنی،
عقل ذهنی یعنی چی؟
یعنی اینکه ذهن هوا و هوسگرا ممکنه که به دنبال چیزهای دنیوی بره و آدم رو اسیر بکنه.
بگیم عقل ابزاری بهتره؟
ابزاری، احسن.
بله.
این عقل، این عقل رو خیلی قبول نمیکنه. میگه که تمام بدبختی ما این ذهن هوس آلود بشره که به اون سمت بره.
بله.
اما به یه عقل دیگه ای معتقده به نام خرد معنوی. این خرد رو میگه باید به خدا وصل بشیم، از اون بگیریم، عقلمون رو باید از اون بگیریم، نه اینکه از خودمون تولید بکنیم. تولید بکنیم اما از هدایت خدا تولید بکنیم. دنبال این عرفانه، عرفانی هست که میخواهد درون رو تحلیه بکنه، درون رو پاک بکنه،
آراسته بکنه،
آراسته بکنه، بعد عقل کار بکنه. در غیر این صورت عقل اگر کار میکنه، اون عقل عقل کاملی نیست و ممکنه انسان رو به بیراهه ببره.
خب ببینید، اینجا ما سعدی رو در واقع باید در بافت سنت اشاعره بررسی بکنیم. او معتزلی که نیست،
نه نه،
اما اشعری عقلگراست.
عقلگراست
که نگاهش به عقلانیت نگاهی است معتدل. ما اشاعری رو هم داریم که نگاهشون به عقلانیت نگاه خیلی تند و تیز و در واقع به کار نگرفتن عقل و نگاه متفاوتی است. اما اینجا سعدی این گونه نیست، درسته؟
این گونه نیست سعدی. سعدی عقلگرا هست ولی در تفکر دینی و مذهب خودش جبریه،
اشعریه.
اشعری اینا جبری هن، منتها جبری ممدوحه.
احسن.
اینجوری نیست که اختیار رو به طور کامل رد کرده باشه، اصلا اینطوری نیست.
گفتی گر برند گر بزند بیگناه عادت بخت من است.
آفرین.
ور بنوازد به لطف غایت احسان اوست. یعنی این نگاه متفاوتی که او داره در عین اشعری گرایی به قول شما ممدوح نگاه میکنه، معتدل نگاه میکنه.
من اینجوری میخوام عرض بکنم خدمت شما آقای دکتر، سعدی حنفی مذهبه و اصل جبر را پذیرفته، ولی نه جبر مذموم. او معتقده که خدا آدمی را به صفت حیوانی و فرشتگی آفریده است. این اعتقاد سعدی است. فرشته را مقتضیاتی است و حیوان را مقتضیاتی. اینجوری تقسیم میکنه. در فطرت آدمی تمایل به زیبایی و نیکی و فضیلت مندرج است.
بله.
همچنان که تمایل به زشتی و درندگی و بیدادگری. عقل ممیزه که وجود و تأثیر اون در آدمی قهری و فطری است.
بله.
برای آن است که خوی بهیمی را تعدیل بکنه، عقل، این عقلی که سعدی بهش معتقده، و او را بدون جهت که خواست و نوشته الهی است، یعنی پاکی، به تهذیب عروج بده.
پاکی و تهذیب،
تهذیب عروج بده. یه چنین عقلی رو سعدی دنبالش است. این دو خصیصه تنها ویژه آدمی است، هرچند ذاتن و فطرتن انسان میتواند به هر دو سوی میل بکنه.
گفت که سرمست اگر درای عالم به هم براید، خاک وجود ما را گرد از عدم براید. این گرد از عدم برآمدن او، یعنی او مفاهیم فلسفی رو و مفاهیم حکمی رو چه خوب داره در نگاه زیستی خودش در تعامل با خداوند و محبوب ازلی به کار میگیره.
در این حال معتقد است که انسان چون حیوان و فرشته نیست که در قبول زشتی و زیبایی اختیاری نداشته باشه. اختیار داره، دارای اختیار هست. نهایت این اختیار را نیست ذات حق در ازل مقرر فرموده است. بیشتر گفته های سعدی البته دلالت بر جبر داره. این
اشعری مذهبه، بله، این در شک نیست،
ولی جبر ممدوح، همونطوری که قبلا عرض کردم، زیرا سعدی بر محور اعتقادات اسلامی و بر اساس، اینم باید بگیم، بر اساس تربیت ایرانی اختیار را به ویژه در حوزه تکالیف لازم میشماره.
اون نکته مهمیه،
خیلی نکته مهمیه.
آقای دکتر اسماعیل زاده، خب بحث اختیاره،
بله،
بحث نگاه متفاوتی است که کسی مثل سعدی داره در منش خودش، در نگاه خودش، در واقع میان عقل و عشق متصل میکنه. وصف اختیار رو، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. خب این عشق و عقل در او چگونه به هم برمیاد که در این که آیه دوتو زین العابدینی میگوید او اشعریست و اشعریست، اما شما لطافت طبع از او میبینید. این شاخصه تربیت او در نظامی است یا شاخصه شخصیت اوست که ورای اون چیزی که در نظامی او رو بار آوردند داره خودش رو نشان میده؟
نکته بسیار جالبی است. سعدی، شاهکار سعدی این هست که خودش رو از محدودیت ها و حصارهای زمان و مکان خود بیرون آورد.
احسن.
یعنی ایشون نه در جبر و محدودیت و حصار نظامی خودش رو محدود کرد و نه چنان مجذوب عدالت و به اصطلاح عشق خیامی و اعتزالی خودش رو گم کرد، بلکه خودش رو در بین این سه روی کرد، خودش رو تعریف کرد،
میانه، یعنی
بله تلفیق ایجاد کرد که این تلفیق، با این تلفیق سعدی هم حکمت رو و هم عرفان رو به جلو برد، در جا نزد. در برخی از عارفان ما عرفان رو در جا زدند، یعنی مثلا شما نگاه میکنید به، ما در عرفان چند تا کانون داریم دیگه، یه عرفان و تصوف کانون مرو داریم که بعد از سفر تاریخی حضرت امام رضا علیه السلام شروع شد و شخصیت های بزرگی مثل خواجه یوسف همدانی، خواجه احمد یسوی، پیر ترکستان که عطار بهش لقب میده، و یا نظم الدین کبرا، این شخصیت هاییست که در کانون مرو به وجود اومد، و یا کانون خراسان که خیام نمونه بارز این کانون است، یا کانون غرب که محی‌الدین عربی است، حسن بصری است. ولی سعدی از زیبایی ها و ظرایف و دقایق همه این کانون ها رو به همراه داره، در جا هم نمیزنه، یعنی سن عقل گرایی سینوی رو هم دارد، از این ور هم به اصطلاح اون ایدئالیزم خیام رو هم دارد.
بله.
منتها اضافه کرده شهودات خودش رو بر این دو به اصطلاح روی کرد، فلذا سعدی میشه سعدی. به خاطر همین است که سعدی خیلی از درهای بسته رو به روی خود باز کرد، هرچند که سفرهایی که کرد سعدی و با اون سفرها خیلی از درهای بسته رو به روی خود باز کرد، ولی به جاهایی هم که سفر نکرد سعدی سفر کرد و الان ما میبینیم که تأثیری که سعدی در هر سه کانون داره، در کانون آسیای میانه تا اویغورستان، شما ببینید تأثیر سعدی کمتر از تأثیر قرآن نیست.
بله.
یعنی حتی میشه گفت که سعدی این قرآن، اصلا تمام این مطالبی که سعدی چه در بوستان چه در گلستان آورده نوعی تفسیر و به اصطلاح برداشتی از قرآن است. به همین خاطره که در مکاتب مکتب‌های درسی مذهبی و یا غیر مذهبی، حتی ادبی و یا عرفانی، ما بعد از عمد جزء، بعد از آموزش قرآن، آموزش گلستان را داریم.
احسن.
شما بخواید در تمام نقاط دنیا بخواید بگید که آموزش زبان فارسی از کی و از کجا، از کدوم منبع شروع شده، بهترین منبع و اصیل ترین و یگانه منبع قدیمی گلستان سعدی است. یعنی فکر نکنم هیچ آکادمی، هیچ مکتبی، هیچ مدرسه ای بدون گلستان سعدی وارد زبان فارسی شده باشه.
متشکرم آقای دکتر. نکته اصلی سفرهای سعدی هم البته اینجا نکته مهمی است که میخوام با آقای دکتر محمد تقی بیگلر، استادیار زبان و ادبیات فارسی، هم در میان بگذارم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر بیگلر، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
خواهش میکنم. برای بنده مایه بسی افتخار و خرسندی است که در جمع بسیار حکیمانه استاد ارجمند تلمذ کنم و از خوان نعمت فرهنگ و علم و ادبیشون بهره مند بشم.
متشکرم آقای دکتر. در باب سفرهای سعدی که آقای دکتر اسماعیل زاده وارد بحث خیلی خوبی کردن این قسمت رو، دیدگاه متفاوتی هست. برخی معتقدن که این سفرها رو سعدی در خیال علاقمند بوده خودش ناظر به اسفار گذرانده، و برخی معتقدن نه، واقعا او مسجد جامع حلب رفته، او در ترابلوس در واقع در دمشق اسیر شده، در دمشق از همنشینی یارانم ملامتی پدید آمده بود، سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم. داستان سفرهای سعدی در این نگاه حکیمانه که ما میان دو استاد در گیرودار و گفتگوی با آن هستیم چقدر مؤثر بوده؟
خب سعدی یک فرمانروای مسلم اقلیم و نظم و نثر گرانسنگ پارسی هست و اعجاز کلامش که برگرفته از ایجازهای دلنشینش هست، انصافاً به ادعای خودش که گفته با بلاغت صحبان پهلو میزنه، یک گرمی و حلاوت خاصی داره که پس از قرنها همچنان مانند مائمین در ذهن و زبان فارسی زبانها جاریه. سعدی بعد از آموزش های اولیه نزد پدر بزرگ مادری خودش که از الدین ایجی صاحب المواقف هست، از نعمت پدر که بی بهره ماند و یتیم شد،
بله،
دلیل این که فضای شیراز رو مسموم استشمام کرد و در واقع فهمیده بود که آثار ترک‌تازی مغولان قطعی هست و به قصد تکمیل کردن معلومات خودش روانه نظامیه بغداد شده. ورود سعدی در نظامیه بغداد رو در اوایل نوره نوجوانی حدود 15 الی 16 سالگی ذکر کردن.
بله.
سعدی حدود 85-86 سال عمر کرده. آثار سعدی که همگی برگرفته از دوری میانسالی به بعدش پرداخته شده،
یعنی اکثر آثار در واقع در دوره میانسالی و پختگی سعدیه،
دوره پختگی سعدی، دوره بلوغ فکری سعدی است. یعنی از 45-50 به بعد این آثار به رشته تحریر در اومده. این سعدی 35 سال سفر کرده.
پس سفرها واقعیه.
بله سفرها واقعی است. اما آیا اینکه همه این سفرها واقعیه، اینجا جای بحثه. سعدی به دیار به شرق و غرب عالم هر دوست میگن سفر کرده، به غرب عالم که قطعی است، مثلا در ماجراش که در واقع جنگ های صلیبی به اسارت رومیان افتاد و ماجرای ازدواج ناخواستش که یه خیلی مسجل و مسلم هست، و بعد از اونم که به شمال آفریقا رفته، به کشورهای شمال آفریقا در مصر و شهرهای بلبک شام و غیر و ذلک، همه رو یکی یکی میشه سفرنامه سعدی رو در واقع قدم به قدم ردیابی کنیم.
خب سوال من از شما این آقای دکتر که بفرمایید. این نگاه سعدی که میگوید بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، چقدر در حکمت زندگی او در گلستان و بوستان خودشو نشان داده؟
خب ببینید، سعدی یک تجربه از عرفان داره، ولی واقعیت اینه که مشرب عرفانی مختصی نداره، ریشه دار نیست مطالعات سعدی در زمینه عرفان. ایشون در نظامی بغداد شاگرد ابن الجوزیه، شاگرد شیخ شهاب سهروردی است، شاگرد ابوالحرمین جوینی است. ولی از عنوان یه مشرب فکری که تحت ارشادات یک عارف خاصی مثل مولوی تحت نظر شمس پرورش پیدا کرده قرار نگرفت.
یعنی شما تعامل سعدی و شیخ دانای مرشد شهاب رو تعامل عمیق عرفانی نمیدانید آقای دکتر؟
ببینید
خیلی موافقه با شما نیستم.
نه ببینید، ایشون از خیلی هم در آثارش از شیخ شهاب سهروردی به نیکی یاد کرد و مراسم مرشد شهاب و الاخرش، ولی تعلیمات عمیق عرفانی رو تجربه نکرده، چله نشینی نگذرونده. بله در باب سوم کتاب بوستان یک باب یک مختصری در عشق و شور و مستی گفته: خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند وگر مرهمش، گدایانی از پادشاهی نفور، به امیدشان در گدایی صبور، دمادم شراب علم در کشند، وگر تلخ بینند دم در کشند، نه تلخ از صبری که بر یاد اوست، که تلخی شکر باشد از دست دوست.
خب آقای دکتر نه ببینید، سوال من اینه، یک بحث جدید رو جناب علی باز کردید، چون ما هم شنوندگانمون فریخته هستند و هم در خدمت اساتید اینجا هستیم، خود بنده معلم عرفان و فلسفه در دانشگاه هستم. مقالات مردان به مردی شنو، نه سعدی که از سهروردی شنو، مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در بند خودبین مباش، یا در بند خودبین مباش، دیگر آن که در خلق بدبین مباش. خب آیا این نوع حتی اشاره سعدی به ابو حفص شهاب الدین سهروردی در واقع ناظر به بهره‌مندی عمیق از تعالیم او نیست؟
ببینید عرض کردم، سعدی همچنان که اون استاد ارجمند فرمودن حنفی مذهبه که جبر ممدوح رو بیشتر میپسنده. بیشتر سعدی معلم اخلاق، یک واعظ توانمند هست، سعدی یک معلم اخلاق است و بس، ما سعدی رو به عنوان یک عارف نمیشناسیم.
خب ببینید من موافق شما نیستم. ما سعدی رو در غزلیات عارفانه عارف میشناسیم، در گلستان در اون بابی که در عرفان صحبت میکنه غایات مسائل عرفانی رو داره بهش میپردازه که گهی بر تارم اعلی نشینیم، گهی جز پیش پای خود نبینیم. خب اینا حرفای عرفانی خیلی جدیه. بعدم ابو حفص به هر جهت، ابو نجیب سهروردی شخص کمی نیست،
سهروردی شخص قوی هست، ولی عارف برجسته‌ای به شیوه مثل عارفان بزرگ نیست، نظیر فرضون بایزید بسطامی. یک معلم هست، یک اندیشمند تواضعی، حکیمه، فلسفه داره.
بله البته شنوندگان ما مستحضرن که
عرفان قوی خیلی نیست،
مستحضرن که میان اون شهاب الدین سهروردی و این ابو حفص تفاوته در واقع.
بله
و سعدی داره به ابو حفص در واقع اشاره میکنه، نه به شهاب الدین سهروردی، صاحب کتاب عوارف المعارف دیگه. ولی خب نظر آقای دکتر زین‌العابدین رو هم بشنویم. آقای دکتر بیگلر، آقای دکتر زین‌العابدین، من موافق آقای دکتر بیگلر نیستم. برجد من معلم عرفان نظری هستم، ابن عربی رو هم سالهاست که دارم تدریس میکنم و به نظر من سعدی در مبادی عرفانی عمیقه. این که الان آقای دکتر بیگلر در واقع او رو در یه سطحی در نظر میگیرند و سطح عمیق‌تر رو برای او نمیپسندن، جنرالی نظرتون چیه؟
بنده نظرم اینه که سعدی عارفه. با احترام تمام به سخنان آقای دکتر بیگلر، باید عرض کنم که سعدی در عرفان تبحر داره و از عرفای عصر خود بوده است. و در تمام آثار سعدی مهربانی.
آقای دکتر بله، خدمت جناب، خدمت جناب علی میام. نظر آقای دکتر زین العابدین رو بشنویم، خدمت حضوری هستم.
در تمام آثار سعدی مهربانی، احسان، لطف، گذشت، تواضع، خردمندی، اخلاص سخن گفته.
خب اینایی که سخن گفته آقای دکتر، عمیق سخن گفته یا سطحی؟ چون آقای دکتر بیگلر میگه که آقا بله سخن گفته سعدی، ولی شاید عمیق سخن گفته.
من یک توضیح میدم، برگردیم به سفر. اونجا سفر من یه توضیح بدم،
بفهمید.
بعد بفهمیم که عمیق گفته یا نه.
بفهمید بله.
در مورد سفر، تا انسان سفر نکنه، یعنی سعدی درسته که در دانشگاه نظامی بغداد تحصیل کرده، اما در دانشگاه سفر بیشتر آموخته، خیلی اطلاعات کسب کرده. دنیای سعدی در سفر عوض شد، تغییر داد. حتی در بعضی از جاها ممکنه نقیض سالهای قبل سفرش رو گفته باشه. این است که دو نوع سفر ما داریم، یک سفر آفاقی داریم، یک سفر انفسی. سعدی سفر آفاقی کرد و سفر انفسی هم داشت.
بله.
این دو سفر بهش کمک کرد، ولی اون چون سعدی در همه رشته ها منطق، فلسفه، عرفان، حکمت عملی، اخلاق تبحر داشت، نتونست همه رو تخصصی ریز همه رو بیان بکنه، اما اشاراتی از هر کدوم از اینها داشته.
یعنی اشارات اینها، نظر شما این است که اشارات سعدی به رؤوس اصول عرفانی نشان دهنده از عرفان عمیق اوست؟
دقیقاً، ولی فرصت نداشته اون عمق عرفان خودش رو مثل عرفای دیگه بیان بکنه.
آقای دکتر بیگلر، پاسخ از دلی چیه؟
خواهش می‌کنم، من ضمن احترام به دیدگاه محترم این استاد بزرگوار، سفر آفاقی سعدی عمیق‌تر و بیشتر است، چون سعدی در آثارش از مضامین مد، وصف، ذوق، تحقیق، عشق، عرفان گرفته تا اجتماعیات و اخلاقیات، حماسه، رسا، حتی حجو و حزل، خلیداتش همه رو در آثارش داره. شما کدوم عارفه دارید که حجو و حزل و خبیثات داشته باشه، مدح داشته باشه؟ کدوم دارید؟
آیا دکتر بیگلر، برم تو فلسفه عرفان، آیا این که عارفی در ادبیات عرفانی خودش به حجو و حزل هم به اقتضای نگاه ادبی خودش به پردازه، وصف عرفانی رو کمرنگ میکنه؟ سوال فلسفیه ها.
ببینید، من چی
وصف عرفانی رو کمرنگ نمیکنه؟
دیدگاه سعدی درباره درویش خودش گویای همه این مسائل هست.
چه دیدگاهی داره آقای دکتر؟
چون سعدی درویشی رو مطلوب میدونه، درویشی رو مطلوب میدونه که هر که بر خود در سؤال گشاد، تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. هر که را بر بساط بنشستی، واجب آید به خدمتش برخاست. خب وقتی که سعدی مواجب بگیره حکام آل اینجو، آل سلغوریان فارس هست، ایشون عارف میتونه باشه؟
چرا نمیتونه باشه آقای دکتر؟ نه ببینید، اولا که این ابیاتی که جناب عالی خواندید که ناظر به تصوف نبود،
ناظرین ببین دیدگاه ایشون در باره درویشه، درویشی که از دیدگاه ایشون ممدوحه.
خیلی خوب، یعنی او داره، او داره خیلی خوب، او داره درویش رو ببینید، او داره درویش رو به سطوح مختلف در شؤون مختلف تعریف میکنه. محی‌الدین ابن عربی هم در عصر در واقع مرابطون و موحدون داره، هم پدرش شخصیت مهمیه، وزیر، وکیل، هم خودش ارتباط قوی داشته، در مکاتبات بوده، دبیر بوده، اما این او رو از حیث عرفانی که نمیندازه. آقای دکتر بیگلر، بعد به این قضیه توجه بکنیم، یعنی شأن زندگی آدمها، مراوده اجتماعی اونها، در دستگاه سیاسی بودن اونها، وجه عرفانی اونها رو که زیر سوال نمیبره.
من اعتقاد دارم که بر همین باور هستم عرفان سعدی عرفان عمیق و ریشه‌داری نیست، چون مطالعات عرفانی عمیقی نداشته.
خب نظر آقای دکتر اسماعیل زاده هم بشنویم. آقای دکتر
عارفی دوره عرفان نگذرونده، خرقه نپوشیده، خرقه نگرفته، آثار عرفانی یا آموزه‌های عرفانی رو آنچنان که در کتاب‌های کشف المحجوب و کتاب‌های مبادی عرفان هست هیچ‌کدوم اشاره‌ای نکرده. عرفان سعدی فقط یه اشاره گذراست.
ببینید به هر جهت آقای دکتر بیگلر، ابو نجیب عبدالقاهر سهروردی رئیس سلسله سهروردی است، یعنی رئیس سلسله ای که همین ایام گذشته در واقع ایام نوروز من مزار عبدالصمد نتنزی رو در نتنز زیارت کردم، صوفی سلسله سهروردی است. عبدالقادر در واقع کاشانی از وجه دیگر، عبدالرزاق کاشانی، عبدالرزاق کاشانی از وجه دیگری، او مرتبط بوده با عبدالقادر عبدالصمد نتنزی، او هم در واقع این ارتباط رو داره. میخوام بگم سلسله سهروردیه کم سلسله ای نیست آقای دکتر بیگلری که ما بگیم نه خب مثلا حالا یه مقطعی ارتباط اولیه سعدی داشته،
بله یه مطالعات اولیه داشته مبتدی.
من موافق جناب عالی نیستم. آقای دکتر اسماعیل زاده نظر جناب عالی بشه.
بله، تا ببینیم که عرفان و معرفت چه تعریفی داره.
بفهمید. بله.
فلذا ممکنه دوستان هر یک تعریف خاصی از عرفان و معرفت کرده باشند. و اگر ما درست حسابی از عرفان به معنی معرفت الله قلم داد کنیم و ریشه آن رو همان سفرهای انفسی و آفاقی در نظر بگیریم، دیگه نمیتونیم بگیم که این عارف عرفانش ریشه‌ایه یا سطحیه.
آقای دکتر بیگلر مدعاشون این است که چون خرقه متمرکز سعدی به دست صوفی بلند مرتبه نپوشیده، ما او رو عارف عمیق نمیدونیم. درسته آقای دکتر؟
بله.
خب این که توجیه نشد آقای دکتر بیگلر.
چون که تصوف و عرفان در برخی از من خیلی به هم نزدیک شدن، خرقه و صوفی از تصوف اومده، جایی که ما عرفان داشتیم خرقه ای نبوده، و یا بعضی جاها شکاف برداشته فاصله از هم گرفتن. ولی دو سه تا به اصطلاح قرینه هست که ما خیلی عمیق میبینیم عرفان رو در سعدی. یکی مسئله مقام رضا و تسلیم هست.
بله.
خیلی در آثار سعدی موج میزنیم مسئله رضا و تسلیم. ریشه مسئله رضا و تسلیم در تصوف هست بیشتر تا عرفان. در عرفان مسئله دل داریم، دل و عقل. مسائل عقلی و دلی واقعا در بین به اصطلاح بزرگان عرفان یک موضوع بسیار بسیار پیچیده است. قلمرو عقل کجاست و قلمرو دل کجاست؟ یکی از مواردی که سعدی به خوبی در مسئله عقل و دل خیلی روشن نظر خودشو بیان میکنه، نشان از عمق به اصطلاح عرفان سعدی داره. مسئله دوم استاد.
بله.
سعدی اصلا میگه که بدون خضر راهبر نمیتوان به عذر رسید. یعنی این هم در به اصطلاح الفبای تصوف است، هم در الفبای عرفان. خب ما در مسئله فلسفه هم اینو نداریم، ولی در سعدی کاملا روشن. مسئله دیگه رازداریه. این رازداری و اسرار هستی و اسرار دل در اصطلاحات به اصطلاح عرفان و تصوف است. فلذا ما اگر به ترازو بذاریم، ما نمیتونیم بگیم چون سلسله‌ای که ما در عرفان داریم یا در تصوف داریم به یکی از این حلقه ها سعدی پیوند نمیخوره،
پیوند مستقیم مثلا
نداره، پس عارف نیست. نه، سعدی عارفی است که مشرب خودشو داره. تلفیقی است بین عقل و دل، زیبایی ها، ذوق ها و حیرتی های به اصطلاح عارف ها.
نظرش نیست آقای دکتر؟